اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از شرایطی که در ملاعنه هست این که سالمه از سمم و خرس باشد. این شرط هم خلافی درش نیست و اجماعیست، روایات هم برش دلالت میکنه. اگر زن خرسا است و اسم، این لعان ندارد. بله، به محض اینکه مرد نسبت زنا به او داد، این مرد بر این زن حرام می شود، ولی زن بر مرد حرام نیست تا با او هستش، تا موقعی که برن و حاکم بینشون جدایی بیندازد. پس شرطیت سلامت از سمم و خرس اجماعی است و روایات هم برش دلالت می کنه. و با قذف حرام، با قذف وقتی قذف کرد بر مرد حرام می شود، ولی بر زن حرام نیست با او بودن تا وقتی که جداشون کنن، کما علیه روایت. این روایتی رو نقل کرده که صاحب جواهر میگه مراد از این روایت این معنا هستش. بله، این حرف هست که اگر زن خرسا بود اما اسم نبود، آیا در اونجا لعان دارد یا لعان ندارد؟ ظاهراً لعان دارد، برای اینکه در یه سری روایات که خرسا و اسم آمده لعان ندارد، برای اینکه به حسب تر زنی که گنگ مادرزاد باشه، اصلا خرسا مادرزاد این شنوایی هم ندارد. در روایات که تعبیر شده خرسا ندارد یا خرسا اسم ندارد، این نه اینکه اصلا موضوعیت دارد، اصلا خرسا به حسب تر خرسای مادرزاد شنوایی هم ندارد. بنابراین اون خرسایی که مادرزاد نباشد این روایات نمیگیردش. روایات گفته خرسا اسم، یا اگه بعضیشم داره خرسا مقید است به اسم. اگر خرسایی باشه که اسم نباشد، چون اون خرسای بلعرزه، روایات شاملش نمیشد. اگه فرضم کنید که خرسای بل اصاله است ولی میشنود، اگر اینجور فرض کنید، بازم میگیم این ادله به حکم تقیید به اسم دلالت میکنه که او لعان دارد. پس اگر هم خرسا بود و هم اسم، این لعان ندارد، بلکه به محض اینکه نسبت داد حاکم بینشون جدایی میاندازد. مرده بر زنه حرامه، این جالب روایتش نگاه کنید، مرده بر زنه حرامه اما زنه بر مرده حرام نیست تا اونجا هستش. این ارفاقیه که اسلام کرده. اون مرده نسبت زنا وقتی به این زن داد، مرد نمیتونه پلو این زن برد، گناه معصیته. اما اگر او مرتکب حرام شد و آمد، زنه مرتکب حرام نشده و این به هر حال زنه که تقصیری ندارد، او آمده نسبت زنا داده است. و سمم خرسه بدون سمم هم کفایت نمی کنه، چون روایات مقیده. بله بله، قبل از لعان فرق بینه هما روایات داره، منتها حاکم باید جدا کنه بینشون. مسئله یه مقدار از بحث هم در کتاب النکاح گذشته است، بحث از این مسئله در کتاب النکاح هم یه مقدارش گذشته است. در محرمات مسئله 5، لا یجوز للرجل ان ينكر ولدیت من تولد فی فراشه مع امکان لحوقه به. اگر بچه‌ای که در فراشش به دنیا آمده و میشه که بچه مال این باشه، حرامه که بگه این بچه مال من نیست. به ان دخل به امه او امنا فی فرجها او حوالی به حیث امکن جذب الرحم ایا، بشه که رحم منی رو جذب کرده باشد. و قد مزا من ذالک الى زمان وضعهی 6 فصاعدم ولم یتجاوز عن اقصى مدت الحم، از آخر مدت حم که 9 یا 1 تجاوز هم نکرده باشه، جایز نیست که مرد بگه این بچه بچه من نیست. حتی فی ما اذا فجر به احد بها نعوذ بالله فضلا عما اذا اتهمها، فضلا از اونجایی که بهش تهمت بزند، بل یجب الاقرار به ولدیته. چرا؟ برای اینکه الولد لل للفراش، به حکم الولد و للفراش باید به ولدیت او اقرار کند. نعم یجب علیه ان ینفیه، واجب است که نفیش بکند، ان ینفیه ولو باللعان، مع علمه بعدم تکونه من، ولو الولد و للفراش، به حسب مقام ظاهر این بچه مال اینه، میگن بچه مال توست الولد و للفراش، اما خودش یقین داره که این بچه مال او نیست. اگر یقین دارد که بچه مال او نیست، ولو باللعان، مع علمه بعدم تکونه من جهت علمه به اختلال شروط الالتحاق به، به خاطر اینکه یقین دارد شرایط الحاق به او مختله، اذا کان به حسب ظاهر شعر ملحقا به، لولا نفیو، اگه این نگه بچه من نی، به حکم الولد و للفراش میگم بچه تو هستی. چرا واجبه؟ دقت کنی در علتش، لئلا یلحق به نسبه من لیس من، تا به او ملحق نشود کسی که از او نیست، فیترتب علیه حکم الولد فی المیراث، و در نکاح بچه اینه مثلا دیگری نتونه با این ازدواج کند، و نظر و محارمه و غیر ذالک من الخمس و زکات، مثلا اگر این خودش سیده و این بچه از اونیست، اگر الان ملحقش نکند خمس برش حرام است، در حالتی که بعد خمس را چه میکند؟ میگیرد یا خویاب نه، حالا نگیرد، این خمس بر این حرامه، زکات بر خمس بر این حرامه، در حالی که ممکنه بگیره، یا بل میگیره دیگه، چون فرزینه الولد و للفراش. یا اگر فرض کنید عامیست و یه بچهی در فراشش هست، سید است و یه بچهی در فراشش هست، اونجا هم زکات برش حرامه، مسئله زکات و خمس هم برای اون خاطر هم باید نفیش. لا یخفا علیکم، که اون چه که مسئله حق الله باشد، اعلام برای او دلیلی بر وجوبش نداریم. بله نسبت به حق الناسش تمامه، حق الناس را باید موضوع را اعلام کرد، اما حق الله دلیلی بر وجوب اعلامش نداریم. حالا فرض کنید که این میان یه عده‌ای به عنوان بچه این مردش نگاه میکنه، خود نگاه کن، آسمونی زمین نمیاد که این پسره نمیدونم یه زنی رو نمیگیره به عنوان اینکه عمش است، خب نگیرد، یکی رو میگیره به عنوان اینکه نامحرمشه. اعلام موضوع ما با راحت کردیم، شیخم دارد یادم می کجا دارد، اعلام موضوع در باب حقوق الهیه دلیلی بر وجوبش نداریم. خب اینجا بعضی از این امور موضوعه، مثل نکاح، مثل نظر محارم، بله بعضی حق الله، بعضی هاش حق الناس، مثل ارث. اعلام موضوع نسبت به حق الناس واجبه، اما اعلام موضوع نسبت به حق الله واجب نیست. بنابراین یجب برای مجموع اینها، ولی برای تک تکش نسبت به اونی که حق الله تمام نیست. پس اینی که ایشون میفرماد لعلمن لفیترتب علیه حکم الولد فی المیراث و نکاح و نظر و محارم و غیر ذلک، میگیم یجب علی لئلا یلحق فی المیراث و ما شابه من حقوق ناس، اما نسبت به حقوق الله چه مانعی دارد که نسبت به حقوق الله اینه بچه خودشون بدونن، محرم خودشون بدونن، این حالا واجب نیست من اعلام کنم که این مشکلات به وجود نیاد. صاحب جواهر یه جا استدلال کرده برای این مسئله به این همین عبارتی که در اینجا آمده، یه جا هم به یه نبوی استدلال کرده در جواهر، ایوما بله ایوما رجل نه نبوی که جهده بله یه نبویه که صاحب جواهر بهش استدلال کرده، مربوط به زنه، بله مربوط به زنه، که زن اگر یک کسی را که از جمعیتی نیست وارد این جمعیت کند مبغوض خداونده، مثلا همچه مضمون، اگر یک زنی ادخل من لیس من اهل قوم فیهم، این مبغوض ذات باریست، مثلا می فرماد خب زن ادخل یک کسی که لیس فیهم، این مبغوض ذات باریه، چه فرقی می کنه بین زن و بین مرد؟ تو جواهر بعد پیدا کنی، نگاه ورق بزنی جواهر چشمتون برکت پیدا میکنه. تو نه این امرو من نوشتم، نه سه جا بحث صاحب جواهر داره. حالا عرض میکنم، میفرماد خب چه فرقی بین زن و مرد؟ زن اگر یه کسی که از قومی نیست وارد جمعیت کنه عذاب خدا برش هست، خب این مردم همینجوره. لایقفا در این کلام، برای اینکه اون روایت و اون نبوی مربوط به زنا دادن زن ظاهرن و خیانت در امانت، یعنی یه زنی بیاد یه بچه‌ای که مال این شوهر نیست از جای دیگه آورده، نعوذ بالله زنا کرده، این بیاد این بچه را، ظاهر اینه مربوط به باب زنا و خیانت در امانته. چه ربطی دارد به باب مرد که میبینه زنش یه بچه‌ای و از باب زنا پیدا کرده یا از باب بچه شوهر، حالا بیاد بگه که نه این بچه من نیست؟ از اون روایتی که در باب زن وارد شده الغاء خصوصیت به سوی مرد مشکله، در اینکه ظاهر اینه اون مال باب زنا و خیانت در امانته، یه بچه ای رو از یه جای دیگه رفته پیدا کرد، حالا گردن مرده میخواد بیزاره. اما این ارتباط ندارد به یه مردی که یه بچه رو زنش از شبهه دارد یا از زنا داره میخواد بگه بچه من نیست. الغاء خصوصیت از او و عدم فرق مشکله، اگر نگیم ممنوعه. یه روایت دیگه هم باز بهش استدلال کرده که آشقا اشاره فرمودن، باز یه نبویه که ایما رجل جحد ولده و هو ينظر الیه احتجب الله من و فزحه على رؤوس الخلائق. این مال همون لا یجوزه، معذرت، این مال لا یجوزه. لا یجوز للرجل ان ينكر ولده، از باب الولد و لل فراش، و از باب این نبوی ایما رجل جحد ولده و هو ينظر الیه احتجب الله منه و فزحه على رؤوس الخلائق، او را مفتزه و رسوا میکنه. شهید ثانی قدس سر رو اشکال کرده به این وجوب، به وجوب نفی ولو با لعان، فرموده که لعان باعث یک منقصت عظیم است و ما نمیتونیم بگیم واجبه بر مرد که بیاد لعان کنه و این منقصت عظیمه را مرتکب بشه. و این اشکالی که شهید ثانی کرد، اشکال ما این بود که نسبت به حقوق اللهش تمام نی، نسبت به حقوق الناسش درست. اشکال صاحب جواهر اینه، میگه اگه این مرد بخواد بیاد لعان کنه، این یک منقصت عظیمه است و منقصت عظیمه را مرد نباید مرتکب بشه. و اینم حرف شهید ثانی. صاحب جواهر میفرماد و هو کما ترا. حالا اینجا جای این بحث هست که اگر مرد میداند این بچه بچه زناست، ولد و زناست، و حالا میخواد بیاد نفی ولد کند به لعان، خب چه مانعی داره نفی ولد کنه به لعان؟ برحال اون زنم منقصت رو ببینه، این مرد منقصتی رو ببینه، تو زندگی عیب و عاره، ولی حالا چاره ای نیست، زناست، مسئله زناست و فرزند زنا. اما اگر این ولد ولد شبهه هست، ولد ولد شبهه هست، اینجا رو یه کسی بگن مثلا اون منقصت عظیمه و حرج عظیم سبب میشه که بگیم بر مرد لعان واجب نیست، ممکنه کسی اینجور فرقی هم بگذارد که ظاهرن این هم تمام نیست و حق همینه باشه، منقصت عظیمه باشه، به هر حال برای حفظ حقوق مردم باید چیکار کنه؟ باید لعان کنه. این تا اینجای مطلب. حالا من یه بله نه من عرض میکنم بحث را شما توجه فرمایید، بحث اینه این مرد میداند که این ولد از خودش نیست، منتها گاهی میداند این ولد از خودش نیست و میداند زنازاده است، ولی بحث زناشو مطرح نمی کند. گاهی میداند این ولد از خودش نیست و شبه است و مطرح هم نمی کند. گاهی نمیدونه شبه است یا زنا، اصلا اونا رو مطرح نمی کنه، فقط نفی چی میکنه؟ نفی ولد. شهید ثانی میفرماد این یه مراجعه بفرمایید، میفرماد این یه من جوارم نقل کرده، این یه من قصد عظیمه است. بعد صاحب جواهر ما هو کما ترا، حق من اینه هو کما ترا، و هر حال برای حفظ حقوق مردم باید این کار رو انجام داد. این هم تمام کلام تا اینجا. اون روز قبل که ما بعدش نیامدیم فرداش، بحثی بود راجع به متمتع و بها. من حالا از اون بحث یه لطف خدا را استفاده کنم و بعد مطلب را بگم اشتباه بوده. خداوند گاهی لطف میکنه دیگه، وقتی لطف میکنه بنده را به اشتباه میذاره. بنده یه چیزی بگم یه اشتباهی را، به مغز خودم فشار بیارم این ور و اون ور قضیه را جمع و جور کنم. شما آقایون هم به مغزتون فشار بیارید، اشکال کنید و بگید مطلب ناتمامه، این لطف خداست. اگر بنا باشه خدا این لطف ها را نکنه، آدم اشتباه نکنه، یکی اشتباه نکنه، یکی ایراد نکنه، که بشر پیشروی نمی کند که. ولا یزالون الناس مختلف، این استعدادهای مختلف، این اشتباهات یه اثری داره. به هر حال بنا بوده ما یه چیزی بلد بشیم، شما هم یه چیزی بلد بشید. ما نشستیم فکر میکنیم، یتمتع بها را به معنا یلتز و منها معنا میکنیم، بعدم شما میاد اشکال میکنی که هم توی مباحثه اشکال کردن، اشکال وارد که آقای اسلامی هم بعد از مباحثه اشکالی کردن که اونم وارد بود. و به هر حال ظاهر اینه که یتمتع بها همون مرعی متمتع بهاست و در زن سیغه ای لعان نیستش. و این من غیر از این نمیدونم که خدا میخواست از من یه چیز یاد بگیرم و شما هم یه چیز یاد بگیرید با هم دیگه. بله باب عنوان داشته باشد، آقای بزرگوار، باب عنوان داشته باشد، فهم صاحب وسائل است. محدثین عنوان فهمشون برای ما حجت نیست، فهم صاحب وسائل این بوده. در حال حالا ما هم که قبول کردیم که دیگه دعوا نداریم، که ما هم قبول کردیم که این روایات مال متمتع به هاست و متمتع به ها لعان نداره. امروز هم دیگه، فردا هم روز آخر ماه جمادی الثانیه و فردا شب شب اول ماه رجب. رجب اول سال زهاد و عباد و سال زهدیه، یعنی از پس فردا اول رجب، از فردا شب شب اول رجب انشاءالله میشه شب اول سال عبادیه 1416. یه سال شمسی داریم، یه سال قمری داریم، یه سال عبادی داریم. ولذا من از کتابای دعایی زاد المعاد رو داشتم. زاد المعاد رو که امرو برداشتم نگاه میکردم، دیدم که اول بحث رو که شروع کرده زاد المعاد از ماه رجب شروع کرده، برخلاف نه مفاتیح اینجور هست یا نه. زاد المعاد اولین بحثی که شروع کرده از ماه از ماه رجب شروع کرده، که اول ماه عبادیست و اول ماه طاعت. و ماه رجب و ماه شعبان از ماهای بسیار شریفه. استغفار در هر دو ماه تأکید شده، تحلیل و لا اله الا الله گفتن در هر دو ماه تأکید شده است، روزه گرفتن در هر دو ماه تأکید شده است، زیارت علی عبدالله صلوات الله و سلام علیه در شب اول ماه رجب و در روز اول ماه رجب ظاهرا و ایام دیگر از ماه رجب و ماه شعبان هم برش تأکید شده. و اون حدیث ملک داعی را هم که المراقبات نگاه میکنید، منم خوندم، من یاد داشتم حال نداشتم که پیدا کنم بیارم، که خداوند یه ملکی داره به نام داعی، این از اول ماه رجب تا آخر ماه رجب از آسمان هفتم مرتب صدا میزند، کسی نیست از خدا چیزی رو بخواد بهش بدهد، کسی نیست اطاعت کنه خدا را، کسی نیست بندگی کنه خدا را. خدا میگوید من اطاعت میکنم، انا مطیع لمن اطاعنی، هر که مرا اطاعت کنه منم فرمون برداره او میشوم، انا جلیس و من جالسنی. این جملات زیبایی دارد در اون حدیث داعی. حدیث داعی را نگاه کنید و توجه کنید یه مقداری آدم دیگه باید برسه به خودشو، به خدا و به عبادت و دعا. اینجور نباشه که همیشه در صحبت دل اسلام نیمده بگه همیشه دعا، اما ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان را آدم یه مقدار وقتشو بیشتر باید اختصاص بدهد به اذکار مستحبه، به اوراد، مخصوصا به روزه گرفتن، مخصوصا به زیارت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه. دعاهایی که وارد شده خیلی هم نه فکر دنیای خودمون باشیم، نه فکر دنیای دیگران، دنیای دنی دیگران، نه فکر بقیه امور دیگران، فکر دنیای خودمون نباشیم، برای اینکه دنیای ما رو خدا ضامنه، دنیای همه رو خدا ضامنه، اما دنیای ما طلبه ها شما آقایان بزرگوار رو خدا ضامنه. من این را باور کردم، باورم بود، من تا روایتش رو پیدا نمی کردم، مرتبم در جلسات با دوستان می گفتم روحانیت رو باید خدا روزیشو بده، هیچی نمیشه روحانیت روزی روحانیت رو درستش کنیم، یه کارخونه براشون بگیریم، شرکت براشون درست کنیم. بعد زورای آقای بود اینجا میگو برن کشاورزی کنن، خیلی سال پیش 35 سال قبل برن کشاورزی کنن. حالا اونا که اصلا غلط بود، در این بیچاره طلبه دیگه حالا کجا بره کشاورزی کنه؟ برای یه مطلب 8 ساعت باید مطالعه کنه دیگه، حالا کشاورزیش کجاست؟ به قول آقای فلسفی حفظ الله و ابقا میگن چرا آقایون کار نمی کنن؟ خب چه امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه کار میکرد. میگفت امیرالمومنین اون ازش پرسید، خلیفه دوم بنا حق دوم، که چرا هرچی ما میگیم تو فوری جواب میدی؟ تو انگشت جلو چشش که گفت چند گفت دوتا. گفت چه فکر نکرد گفت این دوتا بودنش؟ چه فکر نکرد دوتا. گفت تمام جهان هستی برای من اینجوریه، همه عالم برای من علی ابن ابی طالب اینجوریه. آقای فلسفی میگم خب اون اونجوری بوده، اما خودشو میگم من بعد از 60 سال زحمت یه دونه منبر که میخوام برم 8 ساعت باید مطالعات قبلی بکنم، انرژی رو بالا منبر مصرف کنم دیگه، حالا بعدم تازه بهم بگید برو کار بکن، برو بیلزنی بکن. یا آقای هاشمی نژاد، شهید هاشمی نژاد قدس سره در این میدان نو منبر میرفت، در زمان نهضت 2-3 سال قبل از نهضت بود، خیلی عالی منبر میرفت، خیلی خوب حرف میزد رضوان الله علیه. ایشون میفرمود که میگن چرا آقایون طلب ها کار نمی کنن؟ خب اگه آقایون طلب کار یعنی بیل زدن، خب شما بگی چرا آقایون مهندس ها کار نمی کنن؟ چرا اساتید دانشگاه کار نمی کنن؟ چرا دانشجوها کار نمی کنن؟ چرا اداری ها کار؟ کار این که ملعونون ملعونون من القا کله علی الناس، یعنی آدم سربار جامعه باشد، هیچ برای جامعه بازدهی نداشته باشد. اما بازدهی شما آقایون عالی ترین بازدهی است. شما دین مردم را تأمین می کنید، شما خدای مردم و پیغمبر مردم را به مردم می شناسانید، شما احکام نورانی اسلام که برای هر یکی یکیش میشه گفت یه شهید داده شده به مردم معرفی می کنید، چه کاری از این بالاتر؟ شما امانت نگهدار همه انبیایید، شما بقیه انبیایید، بقیه السلفید، چشم اسلام و مسلمین به شما آقایون و به حوزه‌های علمی روشن است، به کتاب فقهی و به کتب احادیث و تفسیر روشنه. این که معنا نداره که ما بگیم کار نمی کنی. نه، کار بهترین کار همینه، این اشتباهه، بهترین کار همینه و روزی را هم خدا باید برسونه. به نظر بنده هم اول معتقد بودم و روایتشون پیدا کردم، این غلطه که ما حالا باید برای آخونده بشینیم یه فکری بکنیم، یه دوست کارخونه بگیریم و دوست شرکت بگیریم و پولا رو اینجوری کنیم، این غلطه. این غیر از اونیه که شیوه یه سلف صالح قدس الله اسرارهم بوده و غیر از اونیه که زندگی ما برش بنیان گذاری شده و غیر از اینیه که تو روایت هست. من حالا امروز روایتش دیرو روایتش تو منیت المرید شهید ثانی پیدا کردم، خیلی لذت بردن که درایت همراه با روایت شد، وجدان من همراه با روایت شد. صفحه 61 از منیت المرید اینجوری دارد، 61 از منیت المرید: قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه خاصه اما زمنه لغیره، قد تکفل لطالب العلم برزقه خاصه اما زمنه لغیره، اونی را که برای دیگران ضامن شده یه مسئله است، برای روحانی راه دیگری را ضامن شده. و من یتق الله یخرج یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پس غم روزی و زندگی را نباید خورد و نباید به این مسائل توجهی نمود. به هر حال خدایی است که همه را روزی میدهد، ما را روزی میدهد. مشکلات در همه است، برای ما هم است. به جای اینکه آدم بره به عبادت و بندگی، فکر خودشو تو مارجب و شعبون گرفتار این حرفا نکنه، گرفتار پولداری دیگران، قدرت دیگران، ریاست دیگران، چنین و چنان دیگران هم نکن. خب اونا هم دارن داشته باشن، به من چیگه داره؟ حالا من فکر خودم را مشغول اونا کنم، برای من چیزی خواهد آورد؟ فکر خودم را مشغول کنم، غیبت کنم، برای من نفعی خواهد؟ هیچی نداره، هیچ نفعی نداره. فکرم را متوجه کنم، عدیه را انجام بدم، روزه بگیرم، عبادتی بکنم به خودم و به ارتباط خودم با خدا. دنیای مردم مسئول دارد، دیگران هستن. تو من چه که دنیای مردم رو من حالا بیام برای دنیای مردم غصه بخورم یا برای دنیای مردم حسد ببرم؟ نه، هیچ کدومش، نه وزیرم، نه امیرم، نه وکیلم، کاری نیستم توی مملکت بنده و جناب علی، کاری نیستی بنده و جناب علی. خیلی کاره ایم در حفظ امانت ها، بیکاره ایم. من گاهی افراد برای یه کاری مراجعه میکنن منزل، میگم آقا من از این اتاقم، در اتاقم بیشتر اختیار ندارم، من تو همین در اتاقم اختیار دارم، بیش از این من اختیار ندارم، بنا هم نیست، درست هم نیست بیش از این توقعی داشته باشم. هر کسی در کار خودش باید وظیفه خودش را انجام بدهد و زحماتی که کشیده شده تا این اعمال عبادی حتی مستحبات به دست ما رسیده، اون زحمات هم خیلی بالاست. من حالا این یه روایت رو راجع به چی براتون عرض میکنم، توکل به خدا خودتون مطالعه کنید، من وقتتون رو نمیگیرم. اصول کافی صفحه 66، حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن ابی علی عن محمد ابن الحسن حسین ابن راشد حسین ابن علوان قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم. مال اینکه گفتم روزی دست خداست، میگه رفته بودیم دنبال جلد 2 اصول کافی صفحه 66، کنا فی مجلس نطلب فیه العلم، باب التفویض، عنوان بابشم اینه که باب تفویض الالله و توکل علیه، کنا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار. حسین ابن علوان میگه خرجین تموم شد. فقال لی بعض اصحابنا من تو امل لما قد نزل به، کی بناس بیاد خرجی برات بیاره؟ فقلت فلانن، فقال اذن والله لا تصعف حاجتک، به حاجتت نمیرسی، حاجتم برآورده نمیشه، و لا یبلغک عملک، آرزوتم بهش نمیرسی، و لا تنجح طلبتک، با آرزو خواستت نمیرسی. قلت و ما علمک رحمک الله، تو با این قرص و محکمی از کجا میگی؟ من میگم فلانی بناس بیاد برام خرجی ورجی بیاره، تو میگی که نبش نمیرسی، تو از کجا میگی؟ و ما علمک رحمک الله. قال ان ابا عبد الله علیه السلام حدثني انه قرأني في بعض الكتب ان الله تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لا اقطعن امل كل مؤمل غيري بالياس ولا اكسرنه صوب المذله عند الناس ولا انحينه من قربي ولا ابعدنه من فغلي اي امل غيري في الشدائد و شدائد و به یدی، قدرت من نسبت به شدائد هست، و یرجو غیری، امید به غیر من دارد، و یقرع بالفکر باب غیری، با دست فکر در خانه غیر من را میکوبد، و به یدی مفاتیح الابواب هی مغلقه، همه درها بسته است، کلیدای همه دست منه. اون وقت این حالا تازه رفته در به خانه دیگران را میکوبد. و بابی مفتوح لمن دعانی فمن ذا الذی املنی لنوائبه فقطعته دونها، چه کسی خواسته گرفتارشو من رفع کنم و من این کار رو نکردم. و من ذا الذی رجانی لعویمت فقطعت رجاءه منی، چه کسی به من امید بسته و من امیدشو قطع کردم. جعلت آمال عبدی عندی محفوظه فلم یرزو به حفظی، همه پهلو منه. و ملعت سماواتی من من لا یمل من تسبیحی و امرتهم، و فرشتگانی که خسته نمیشن امرشون کردم، ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، به اونا گفتم درها را بین من و بندگانم نبندی، کارشون تسبیح بشونم گفتم درها را بین من و بندگانم نبندی. فلم یسقو به قولی، اینا به قول من اطمینان نکردن. الم یعلم من ترقت نائبت من نوائبی انه لا یملکها کشفها احد غیری الا من بعد اذنی، چه کسی بی اجازه من میتونه کاری را انجام بده. فمالی اراه لاهیا عنی، چرا سرگردان نسبت به منه. اعطیته به جودی ما لم یسألنی، قبل از سوال بش دادم. فانتصم من تزعته عن فلم یسألنی رده و سأل غیری، تا آخر روایت، روایت مفصلی نصف سطر دیگرش مونده. این روایت را آیون نسبت به ماه رجب و دعا و توجه به خدا مورد عنایت قرار بدن و بکوشیم که کار رو برای خدا بکنیم. این جمله رو میخواستم بگم، قاطی شد حرفا. بکوشیم کار رو برای خدا بکنیم، کار برای خدا هیچ ناراحتی نداره، کار رو وقتی برای خدا کردیم دیگران هم از اون تحویل نگیرن ناراحت نیستیم. بعدمون هم بگن ناراحت نیستیم، چون با خدا معامله کردیم، با خدا داد و ستد کردیم. ماها اسوه مردمیم عزیزان، ماها الگوی مردمیم، مردم ماها رو روی فرش رسول الله میبینن. ماها وقتی از دنیا بریم میگن جانشینان پیغمبر و ائمه از دنیا رفتن. امروز من برخوردی داشتم با یه آقای پزشکی، دیدم که من خودم عرض میکنم خیلی من عقبم. اسلام چی ساخته؟ مردم چقدر مقدمن؟ شهدا و جانبازان و آزادگان کنار، مردم خوب کنار، این قضایای عادی آدم رو به برد میاره. اون آقای پزشک محترم فرمود که من صبح ها دربان ندارم، دم مطبه، مطبش صبح تا غروبیه، دربان ندارم. گفتم چرا دربان ندارم؟ نمیشه بی دربان که. گفت برای اینکه افراد مستمند و فقیر میدونن که صبح ها مراجعه میکنن، اگه دربان داشته باشن دربانه میفهمه که این فقیر من پول از اون میخواد پول بگیره، من میخوام پول نگیرم، این میفهمه و این خجالت میکشه. من مخصوصا دربان رو نگذاشتم که اینایی که میان مستقیم با خودم تماس بگیرن و وقتی میخوام پول ازشون نگیرم کسی نفهمه. من تعجب کردم، به تقریر منی گفت جالبتر برات بگم، کراخونه ای اون دارو فروشه به من گفته یه آقای پول اینجا گذاشته که تو نسخه هایی رو که مال فقرا و بیچاره هاست بنویسی و ما مجانی بدیم تا ماهی مبلغ بالایی هم هست، تا ماهی حدودا 100,000 تومان. گفت من پیغام دادم برای اون آقا که خب بیا من بشناسم، من ببینم کی هستی دیگه، این یکی قید فقر آوردم، من گاهی ممکن 10% اشتباه کنم. او گفته اون نه، نمیخوام تو بفهمی من کی هستم و بشناسیم، تو اون پول را اون مبلغ را بده، نمیخوام تو منو بشناسی. حتی نمیخواد او پزشکی که داره نسخهشو مینویسه، نمیخواد او هم بشناسد که این داره نسخه مجانی رو. اینو میگن عمل خالص، اینو میگن عملی که هیچ ناراحتی نداره، نه اداره داره، نه تشکیلات داره، نه برو داره، نه بیا داره، هیچی. با خدا آدم سر و کار داره و سر و کار داشتن با خدا اینجوریه. یه جمله دیگه عرض کنم، در زیارت هایی که از دور میخوانید نماز زیارت را قبل بخوانید، یعنی فردا شب وقتی میخواید زیارت علی عبدالله بخونید اول دو رکعت نماز زیارت بخونید، بعد زیارت علی عبدالله را حالا یا مختصر یا مفصل یا بقیه معصومین. اینجوریه در زیارت در مشاهد مشرفه نماز زیارت بعد از زیارته، در زیارت از دور نماز زیارت قبل از زیارته. مرحوم صاحب جواهر قدس سره این بحث را توی کتاب الصلات مطرح کرده و در جلد 12 صفحه 181 بعد از بزرگانی نقل کرده این معنا را. اون از زیرش داره که من سندی برای این پیدا نکردم که نماز زیارت را قبل بخونن، من سندی براش پیدا نکردم. در حالتی که صاحب وسائل یه بابی داره راجع به زیارت از بعید و چندین روایت داره که نماز زیارت را باید قبل خون، باب در جلد کتاب الحج باب المزار، باب استحباب و زیارت النبی و الائمه و فاطمه علیهم السلام فی کل نه باب استحباب زیارت و قبور النبی و الائمه علیهم السلام من بعدن و کیفیتها، زیارتشون من بعدن و کیفیتها، صحیحه هشام ابن سالم، محمد ابن علی ابن الحسین به استادی عن ابن ابی عمر عن هشام قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا بعدت به احدكم الشقه و نعت به الدار فلیسعد علی منزله. صعود علی منزل رو هم بعضی از مفسرین گفتن این برای که حواسش جمع باشد، فلیسعد علی منزله فلیصلی رکعتین و لیعم بالسلام الی قبورنا فان ذلک یصل الینا. اول دو رکعت نماز بعد سلام سلام به ما میرسه. یه جالب تر اینه، این جالبه، من خودم یه وقت نسبت به زیارت عاشورا گفتم به رفقا رفقا توجیه کرده، بعدم زاد المعاد جواب اونجا علامه مجلسی متعرض اون شبه شده. امروز هم تو کتابایی که از مرحوم والد مونده بود نگاه می‌کردم، اونجا پشت یه جایی از کتابش یادداشت کرده، من اونجا وراثت ژن این اشکال رو به ذهن ما آورده بود. در زیارت عاشورا دارد اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه، من به ذهنم اومد که از دور آدم میخونه آزا یوم تبرکت نباید بخونه، باید بخونه اللهم ان ذلک الیوم یوم تبرکت به بنو امیه. اینو علامه مجلسی تو زاد المعاد داره این درایه، حالا روایت براتون بخونم. همین باب 59 محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن من روا مرسله ابن ابی عمر قال ابو عبد الله علیه السلام اذا برودت به احدكم الشقه و نهت به الدار فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام الى قبورنا فان ذلك يصل الينا قطعا به ما سلام شما میرسد و خوبه به ما اجازه دادن بهشون سلام کنیم. ول تسلم علی الائمه من بعید کما تسلم علیهم من قریب غیر انک لا یصح ان تقول اتیتک زائرا. تو زیارتنامه‌هاشون نگو اتیتک زائرا، بل تقول موضعه قصدتک بقلبی زائرا اذ عجزت عن حضور مشهدک و وجهت الیک سلامی لعلمی به انه یبلغک صلی الله علیک فاشفع لی عند ربک عز وجل و تدعو به ما احباب. که این جمله من توی این زیارت من باز گیر بودم که زیارت از دور رو اتیتو که ظاهرن چجوری میشه، من اینجا دارم زیارت میخونم. توی این روایت دارد که مرسل ابن ابی حمیره که نه بل تقول و موزعه قصدتو که به قلبی ظاهرن اذ عجزتو عن حضور مشهده. روز شنبه هم درس هست، ولی یک شنبه نی، شنبه علا قولی ولادت امام علی النقی صلوات الله سلام علیه، یک شنبه شهادت امام علی النقی، شنبه مباحثه هست ولی یک شنبه مباحثه نیست. و صلی الله علیه وسلم. اینا هم مباحثه بود هم فقه بود، خیلی مطلب.